سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: وظیفه ما در شناساندن مسیر الهی با توجه به فرموده امام حسین علیه السلام. محرم سال 80، حسینیه کاشانی، نوار شماره 5.
الحمد لله رب العالمين. فرج امام زمان بلند صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجباد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي الأسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. محبت بفرمایید، هر چی ممکنه جلوترش بیارین. عده‌ای بیرون ظاهرا تو خیابان استودن، جا برای اونها هم باز بشه. عنایت بفرمایید. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام: أنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، فإن السنة قد أميتت، فإن البدعة قد أهيت، فإن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدكم إلى الرشاد. و عرض رسوندم که هر عاقل هدفی را که در نظر دارد، مشکلات و مصائب و گرفتاری هایی که در مسیر نیل به هدف مطرح است، اگر عاقلانه برخورد کند، آگاهانه و اندیشمندانه پیش رود، احساسات و هیجان غیر منطقی را دور بریزد، مقایسه ای می کند میان ارزش اون هدف و تحمل اون مشکلات و مصائب. اگر مصائب و مشکلات به گونه ای باشد که در ارتباط با اون هدف نیرزد، عاقلانه نیست که یک انسان یا جمعی از انسانها تن به اون مصائب و مشکلات بدهند. اما اگر عقلا و برجستگان مصائبی را تحمل می کنند، باید دید هدف چقدر بلند و والا بوده است که تحمل مصائب و مشکلات را برای تحقق اون هدف آسان نه بلکه لازم و واجب می شمارد. مصائبی که در واقعه کربلا رخ داده است از دید اذیت و آزار برجستگان عالم وجود تا بدون درجه است که ما در زیارت عاشورا عظمت المصیبه، مصیبت عظیمی میدانیم و میشناسیم به نقل معصومین علیه السلام، حسین علیه السلام که از نظر شرعی معصوم، امام برگزیده الهی و تمام اعمال و افعال و کردار و گفتارشون حجت است، این همه مصائب را برای چه تحمل کرده اند؟ هدف و انگیزه ای که در رابطه با تحمل این همه مشکلات و مصائب داشته اند چه بوده است؟ و ما به عنوان شیعه امام حسین علیه السلام در طول تاریخ تشیع نسبت به اون هدف چه مشکلاتی را باید تحمل بکنیم و اگر گرفتاری هایی هم برای ما که پیرو امام حسینیم در راه تحقق هدف حسینی پیش آمد، همان گونه که اون حضرت تحمل فرمودن و تن به همه این مصائب و گرفتاری ها دادن، ما هم باید راضی شویم و دنبال روی ابی عبدالله علیه السلام باشیم. بعد از تحلیل ها به این نتیجه رسیدیم که هدف ابی عبدالله هدفی مقدس، والا، بلند و عظیم در یک عنوان کلی مظهریت تام حضرت حق در فعل هدایتی پروردگار در این عالم. اگر خداوند افعالی دارد که هر فعلی از افعال خدا نعمتی و اثری از نعمتها و رحمت پروردگار را در این عالم متجلی می سازد، عالی ترین و برجسته ترین فعل خدا که هم خود در قرآن اشاره فرموده، هم روایات معصومین بدان تأکید دارد و هم عقل با تحلیل بدان پی میبرد، فعل هدایتی پروردگار در این عالم است که مظهر یا هادی شدن حضرت حق را امام حسین در واقعه کربلا مشخص کرد و نشون داد. این هدایت در جامعه بشری به دو شکل مطرح می شود: هدایتی که از ابتدا افراد را به سوی ارزش ها می خوانند و پیش می برند، دوم هدایتی که در یک جامعه مردم را آلوده ساختند، انحراف ایجاد کردند، سلامتی فکری و اعتقادی جامعه را به مخاطره انداختن، نقش هادی در اینجا زحمت بیشتری را لازم دارد که هم اون آلودگی ها و گرفتاری ها را از جامعه برطرف کند و هم ارزش های سالم را جایگزین سازد. یک لیوان خالی سالم اگر بخواهیم در او یک نوشیدنی قرار دهیم، یک شستشوی سطحی یا حتی گاهی بدون شستشو قابل استفاده است، اما اگر در لیوانی زهر ریخته باشند، این لیوان آلوده شده است، یا باید از استفاده نسبت به این لیوان مایوس شویم، اون را بشکنیم و دور بریزیم، و یا اگر بناست از این لیوان استفاده کنیم، زحمت بیشتری را در شستشو دادن و پاکسازی این لیوان تحمل کنیم تا قابل استفاده باشد به عنوان ظرفی جهت مظروف مفیدی. آیا می توان در جامعه ای که دین آلوده شد، در جامعه ای که افکار جامعه منحرف گشت، در جامعه‌ای که باورهای صحیح و اعتقادات ریشه‌ای سالم حرکت بخش انسان‌ها دچار مخاطره گشت، بگوییم چون لیوان زهرآلودی می شکنیم و دور می اندازیم، دیگر باور نمی خواهیم، دیگر اعتقاد نمی خواهیم، دیگر دین و عقیده و مذهب را کنار می زنیم، یا در اینجا زحمت هادیان واقعی چند برابر می شود، باید اونقدر مشکلات و مصائب را تحمل کنند که ظرف ذهن و قلب و جان انسان‌ها را از اون آلودگی‌ها شستشو بدهند و اونگاه در اون ظرف مظروف صحیح را عرضه دارند و به اونها بقبولانند. وجود مقدس ابی عبدالله علیه السلام در یک برهه‌ای از زمان قرار گرفتند و واقع شدند که نه تنها بعد از رحلت پیغمبر، بلکه از زمان رسالت پیغمبر دست‌های مرموزی در کار بود تا جان و دل مسلمین را آلوده سازد، افکار صحیح الهی را از اندیشه مسلمین بدزدند و بربایند، و اوجش در زمان ابی عبدالله علیه السلام است که این رسالت و مسئولیت عظمای الهی را که مظهر تام فعل هدایت پروردگار گردد به عهده ابی عبدالله الحسین علیه السلام نهاده شده است. ادامه تحلیل دیروزم نسبت به این مطلب، اگر جامعه انسانی را از دید جامعه شناسی نگاه کنیم، آیا اصالت از آن جامعه است؟ فرد هیچ کاره؟ یا اصالت از آن افراد است؟ جامعه هیچ کاره؟ یا جامعه و فرد رابطه تقابلی دارند؟ برخی از جامعه شناسانند مثل امیل دورکیم و دیگران، نظرشون این است که افراد در جامعه هیچ نقشی ندارند. جامعه به مانند یک جریان آبی است که افراد چون تکه‌های چوبی که روی این جریان آب قرار گرفته است، هر جایی که حرکت آب ایجاد کرد و مسیر حرکتی این آب ابتضا نمود، این تکه چوب هم به اون سمت کشیده می شود. لذا اگر یک جامعه به سوی ارزش ها حرکت می کند، مردم اون جامعه، افراد اون جامعه بالاجبار تحت تأثیر جریان درست اجتماعی به سوی ارزش ها پیش می روند. و به عکس، اگر جریان عمومی یک اجتماع آلودگی و انحراف بود، افراد که اراده‌ای در مقابل جریان اجتماعی نمی توانند داشته باشند، اونها چه بخواهند و چه نخواهند سر از همون مقصدی در می آورند که جریان اجتماعی اونها ایجاب می کند. پس افراد در مقابل جامعه جز تسلیم شدن و جز زیر بار رفتن و جز این عنوان غلط را خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، معنای دیگری نمی توانند برایش مطرح کنند. این یک طرز تفکر و یک نوع بینش است که جامعه شناسان اصالت الاجتماعی مطرح کردند. مارکسیست ها هم در جبر تاریخشون سخت به این مسئله دامن می زدن و معتقد بودند. دسته دوم جامعه شناسان اصالت الفردی هستند. آنها می گویند جامعه امر اعتباری است، امر واقعی افرادند، مثل مالکیت. اگر بنده بگویم این برگ ها مال من است، اون چه واقعیت دارد و تحقق وجودی، من به عنوان یک واقعیت وجودیم. این برگه های کاغذ هم به عنوان یک واقعیت وجودی است. مال من بودن یعنی مالکیت، یک واقعیتی جدای از من و این کاغذها دیگر نیست، امریست اعتباری که روابط بین دو واقعیت را برقرار می سازد. اونها می گویند افراد واقعیت دارند، جامعه اعتبار ذهن است از کنار هم قرار گرفتن افراد. پس جامعه تأثیری منشأ اثر بودنی ندارد مگر از طریق افراد اون جامعه. پس اگر افراد جامعه بیدار، زیرک، هوشیار، آگاه باشن، جو عمومی اجتماعی هم بیداری و هوشیاری و زیرکی و آگاهی و توانمندی و حرکت به سوی ارزش ها می شود. و اما اگر افراد یک جامعه را در خواب و در غفلت و در حالت بی اطلاعی و ناآگاهی قرار دادن، جو عمومی اجتماعی هم اینچنانی می شود. پس ما تعیین تکلیفی برای اجتماع و نظام اجتماعی و مسئولین اجتماعی نمی کنیم، فقط تعیین تکلیف برای افراد می نماییم. این نظریه جامعه شناسان اصالت الاجتماعی است. اما دسته دیگر می گویند این هر دو نظر افراطی و تفریطی است. نه جامعه بی اثر محض است، اعتبار بدون معنا که منشأ اثر نباشد، و نه افراد در مقابل جامعه، چون تکه چوبی است که هیچ گونه تأثیری در روند اجتماعی نداشته باشد، بلکه تأثیر متقابل است. افراد در جامعه می توانند تأثیر بگذارند، جامعه بر روی افراد می تواند تأثیر بگذارد. در بینش قرآنی و مکتب اهل البیت علیهم السلام این نظر سوم تأیید شده است. یک حدیث در این رابطه از پیغمبر، یک حدیث در این رابطه از امیرالمؤمنین و یک حدیث در این رابطه از امام صادق علیهم السلام، فقط به عنوان تأیید بحث، وگرنه تحلیل بحث وقت بسیاری رو میطلبد عرض کنم. همه از پیغمبر نقل کردن. حضرت نقش مسئولیت افراد و جامعه را بدین تشبیه و تمثیل بیان داشتن. اگر کشتی باشد، عده‌ای سوار بر کشتی باشند، من در یک قسمت کشتی نشستم، شما در قسمت دیگر و ایشون قسمت دیگری، من چاقو یا ابزاری بردارم، اون قسمت خاص مربوط به خودم را بگویم من هستم چهار دیواری و اختیاری، نسبت به محدوده خودم هر کاری دلم بخواهد میکنم، چه ربطی به بقیه سرنشینان این کشتی دارد؟ و من الان این تکه را میخواهم سوراخ کنم. اگر این تکه از کشتی را سوراخ کردم، آب بالا آمد، بقیه سرنشینان کشتی هم تأثیری که من فرد برای بقیه سرنشینان ایجاد کردم، دامنگیر اونها هم خواهد شد. مسئولیت اونها نسبت به من فرد، وقتی میبینم من یک فردی که دارم تأثیر سو برای جمع ایجاد میکنم، ساکت بنشینن، تذکر ندهن، جلو مرا نگیرن، دست مرا از این کار باز ندارن، گرفتاری این کار نه تنها سراغ من می آید، بلکه به سراغ اونها هم خواهد رفت و دامنگیر اونها هم خواهد شد. یعنی پیغمبر با این مثال و تشبیه می خواهد بفرماید فرد می تواند در نظام اجتماعیش تأثیر مثبت یا منفی بگذارد، جامعه می تواند نسبت به تحریک فرد به کار خوب یا نسبت به بازداشتن فرد از کار خوب تأثیر به سزایی داشته باشد. و هرچه اینجا عنایت بفرمایید، و هرچه یک انسان از نظر ارزش وجودی و شخصیت انسانی در سطح بالاتری قرار بگیرد، تأثیر بیشتری در نظام اجتماعیش میتواند داشته باشد. چرا قرآن کریم ابراهیم خلیل الرحمن را که یک فرد است امت خطاب کرده است. یعنی این یک نفری اونقدر میتواند در جامعه خودش تأثیر بگذارد که بت‌ها را در هم بشکند، عقاید باطل را بکوبد، فرائنه را به زمین بکشاند، نمرودها را ذلیل و خوار کند، جامعه را بیدار سازد. او یک تنه یک امت است، به اندازه یک جامعه میتواند تحرک ایجاد نماید. از زبان مولا امیرالمؤمنین نهج البلاغه در این رابطه بخوانم: الناس ثلاثه، عالم ربانی و متعلم علی سبیل نجا، او همج رعا یمیلون مع کل ری، اتباع کل نائب. مردم سه دسته هستند: عالمان ربانی، آگاهان برجسته، اندیشمندانی که بر پایه اون اندیشه های بلند الهی ربانی خود در مسیر حق اون گونه قرار گرفتن که عامل حرکت بخشیشون اون آگاهی صحیح و اون علم الهی اونهاست، این عده تحت تأثیر هیچ افرادی قرار نمیگیرن اگر سرشون بالای نیزه رود، اگر تمام ارزش‌های مادی را از اونها بگیرن بر مبنای اون آگاهی و اندیشه و شناختی که نسبت به ارزش‌ها دارن، نگرشی به یک هدف بالاتر و ارزنده‌تر دارن، به گونه ای که هرچه جز در رابطه اون هدف باشد همه را فدا می کنن. دسته دوم و متعلمون علی سبیل نجا، دانش آموزان و دانشجویان و فراگیرندگان دانشی که چشمانشون را دوختن به اون عالمان. چرا در فرهنگ دینی ما نگاه به در خانه عالم ثواب دارد؟ آیا معنایش این است ما در محله و کوچه و شهر و دهمون علما را شناسایی کنیم، صبح و ظهر و شب گاهی از کوچه ها که عبور میکنیم نگاهی به در خانه عالم بیاندازیم، این اجر دارد؟ یا این یک کنایه است؟ چشم به اندیشمندان، چشم به علمای حقیقی، چشم به اون برجستگان مسیر خدایی بدوزید، بدین گونه که طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است بترس از خطر تنهایی، ره چنان رو که ره روان رفتن. چون این عده این توجه را دارن و در مسیر تعلیم و تعلم قرار میگیرن، عالمان ربانی را شناسایی میکنن، دنبال علمای ربانی حرکت میکنن، اینها هم علی سبیل نجا، راه نجات برایشون مطرح است. چون فریب دهنده ها، تحلیل میکنم ان شاء الله امروز، فریب دهنده ها از عالمان میترسن، فریب دهندگان از آگاهی بخشان جامعه میترسن. یکی از مؤثرترین شیوه های انحراف بخشی یک جامعه، ترور شخصیت های فکری یک جامعه است. یکی از بهترین شیوه بدبخت کردن یک ملت، جدا کردن نسل جوان و جدا کردن توده مردم از متفکرین حقیقی دلسوز غمخوار است. چند قرن است که دشمنان مکتب تشیع تحت عنوان افکار ارتجاعی، تحت عنوان کهنه‌گرایی، تحت عنوان تعصب مذهبی، تحت عنوان این حرف ها دیگر زمانش گذشته است و کهنه شده است، میکوشن نسل جوان و نسل علاقمند به تحقیق و مطالعه را از متفکرین مذهبی که دلسوز دین و مذهبن و حاضر نیستن یک ذره از اعتقادات دینیشون کوتاه بیاین، از اونها جامعه رو باز میدارن. اگر مسئله پلورالیزم مذهبی تحت عنوان یه تفکر روشن فکر معابانه پرزرق و برق پرجاذبه ای برای نسل جوان ما در این عصر در گوشه و کنار جامعه مطرح می شود، بدون کوچکترین تردید با کمال صراحت با مطالعه
دقیق تمامی منابع در این زمینه از غربی و شرقیش اعتراف میکنم ناخودآگاه در پس پرده یک دستهایی میخواهد جوان را از ارتباط به مذهب اصیل که اون تعصب صحیح دینی را درست میکند باز بدارد. تو پرانتز بگم هنوز حدیث مولا تموم نشده، حدیث امام صادق را هم اشاره نکردم، وارد اون بحث خواهم شد، اما این تیکر رو اجازه بدید من یه اشاره بکنم. آقا امیر المؤمنین علیه السلام را، امام حسین علیه السلام را، فعلا همین دو بزرگوار رو به عنوان شاهد و نمونه پیشوایان دینی ما داشته باشید. نقطه مقابل امیر المؤمنین معاویه رو، امرعاص رو، خلفای دیگر رو، اینها رو هم در نظر بگیرید.
نحوه اندیشه جامعه حسین کشن
در نظر بگیرید، آیا شکل برخورد با اسلام، دین، خدا، قرآن که در بین آنانی که در مقابل علی و حسین بودن چه شکل برخوردی بود؟ اگر واقعا بخواهیم یه مقدار بدون غرض و محققانه و صادقانه نگاه کنیم، برخورد سودجویانه به اقتضای نان را به نرخ روز خوردن بوده است یا غیر از این؟ آقا معاویه امروز ایجاب میکرد نماز بکنه، خیلی جا نماز آب میکشید نماز میخوند، امروز هم در جمعی قرار داره ایجاب میکنه شراب بخوره، شراب میخوره خیلی راحت، مگه نبوده است؟ شخصی از منطقه زویزن تحت تأثیر اسلام قرار گرفت، حاکم بود، قدرتمند بود، با عده زیادی از سربازانش اومد مدینه. زمانی است که عثمان رو کشتن، با امیرالمؤمنین بیعت کردن، دوران حساس زندگی امیرالمؤمنین علیه السلام. الان از یک جهت اومد پیش امیرالمؤمنین، یا علی من مسلمان شدم، این عده شمشیرزن دارم، اومدم خدمت شما، ما تسلیمیم. حالا حضرت در یک شرایط خاصی قرار داره، معاویه قد علم میکنه، طلحه هست، زبیر هست، عایشه هست، خوارج هست، چه هست. با همه این مشکلات نیرو داشتن برای مولا در چنین شرایط چقدر اهمیت داره و مهمه. حضرت فرمود خوش اومدید شما مثل بقیه مسلمان ها اینجا باشید. بعد از چند روزی خبر آوردن برای مولا، یا علی این آقایی که اومده تازه مسلمان شده شراب میخورد. حضرت او را خواست، فرمود الان حد میزنم، تازیانه میزنم. یا علی من شمشیرزن خیلی دارم، من یه عده با من اومدن، اینا به درد شما میخورن، برای شرایط جنگی شما مفیدن. حضرت فرمود من همه شما را برای این میخواهم که دین خدا را پیاده کنم، شماها را برای این نمیخوام که خود شما و من دین خدا را بازیچه قرار بدیم برای اینکه بر اوضاع مسلط بشیم. تسلط بر اوضاع هدف ما نیست، تسلط بر اوضاع ابزاری است که به کمک این ابزار مردم را به سوی خدا بکشانیم. لذا وقتی که مردم مدینه در خانه علی آمدن هجوم آوردن، یا علی میخواهیم با شما بیعت کنیم، سریع فرموده مولا در نهج البلاغه این است: انا اريد بكم لله و انتم تريدونني لانفسكم ليس امري و امركم واحد. من و شما توی خط نیست، امر من و شما یه امر نیست، شما یه جور دیگه میاندیشید، من یه جور دیگه میاندیشم. حالا که اینجوریه، دعونی و التمسوا غیری، منو رها کنید، دست از سر علی بردارید، 25 سال کردید، برید بازم هر کاری میخواید بکنید بکنید، دیگه علی رو نکشید وسط، برای من مسئولیت ایجاد نکنید. شما علی رو بهانه کردید به اهداف خودتون نائل بشید. امیرالمؤمنین به این فرد فرمود نه، من کوچکترین دقت و تعصب به این معنی عرض میکنم، مطلب خشخاش گذاشتن به این معنی عرض میکنم، اندیشمندی دینی به این معنی که الان عرض میکنم، با تفکری که امروزه در جامعه ما مطرح میشود چگونه سازگار در میاد به عنوان نوعی شناخت نوین دینی در دنیای امروز که هر کس احساس مسئولیت میکند به عنوان شیعه امام حسین، که امام حسین همه مصائب رو تحمل کنه تا جامعه منحرف نشود، ما چه کاری از ما برمیاد و باید انجام بدیم؟ امیرالمؤمنین فرمود هیچ کوتا نمیام، من حکم خدا را اجرا میکنم، حدت میزنم. خبر به معاویه رسید، نامه داد برای این آقا، اگه بیای شام بهترین شراب موجود را برای تو تهیه میکنم. گفت خب پس او که بهتر از علیه، نماز میکنیم، بهشت هم به ما وعده میدن، شرابونم میخوریم. این شکلی قرائت دینه دیگه، شکلی دینشناسیه، نمازم رو میخونم، روزم هم میگیرم، لازم شد میرم شمشیرم میزنم، اما شرابم هم میتونم بخورم، عیبی نداره، خب خیلی دین خوبیه، خیلی راحته. باشه، با همه عده پا شدن رفتن شام. معاویه برای استقبالش چند خم شراب فرستاد، برای استقبالش دروازه شام، با این نمونه هاش، حالا بیا تو شام ببین چه خبره. آقا اگر بنا بشه ما بگیم سختگیری در دین نباید باشد، سختگیری به چه معنی؟ سختگیری به این معنی که آقا جایی را که خدا دست رو باز گذاشته، خدا سختگیری نکرده، خدا اجازه داده، خدا مجاز دانسته، من اینجا سختگیری بکنم، بله بسیار کار غلطی، اما آقا ما نمیخوام سختگیری کنیم. حالا جوان صبح دلش نمیخواد نماز بخونه، چرا میگی بابا جون پاشو عزیزم بلند شو، تو رو خدا نمازت داره قضا میشه، حیفه، نماز پاشو نماز، چه کار داری؟ بذار جوان آزاد باشه. اینا رو نوشتن عرض میکنن، اگه لازمه کتاب بیارم از روش بخونم براتون. آقا جوانه، در بهبوهه سن جوانیه، حالا دلش میخواد دوست دختر داشته باشه، دختره، دلش میخواد دوست پسر داشته باشه، با هم برن بگردن، چرا سخت میگیرید؟ کجا بعد استشهاد کرده به آیه قرآن، ای وای بر اسلام شناسی این چنانی، توهین به حضرت موسی علیه السلام، توهین به دختر جناب شعیب پیغمبر، عیناً استشهادی که تو کتابش کرده اینه، میگه وقتی حضرت موسی اومد برای دختران شعیب از شاه آب بکشد، مگه دختران شعیب تحت تاثیر موسی قرار نگرفتن؟ موسی دل اونها رو نبرد، پس دوست پسر پیدا کردن و اومدن به پدر گفتن ما رو بده به این جوان. چه اشکالی داره دختران ما هم تو جامعه دوست پسر پیدا کنن؟ اینم یه قرائتی از دین است، اینم یه جور تفسیر قرآنه، اینم یه جور اسلام شناسیه. حالا عرض میکنم از کجا شروع میکنه که به اینجا برسه. اگر بنا بشه در یک جامعه اندیشمندان واقعی که میگوین حاضرین فحش بخوریم، حاضرین متلک بشنویم، حاضرین به ما بگن شما مرتجعید، حاضرین به ما بگن شما کهنه پرستید، حاضرین به ما بگن شما چرا هنوز افکار عصر حجر را دارید، اما اون چه خدا و پیغمبر و ائمه گفتن از اون هیچی کم نمیگذاریم، راه راهیست که خدا گفته است، با اونها در ارتباط باشید، پول این حرفا رو نمیخورید. اما اگه با اونها در ارتباط نباشیم، آقا شکم گرسنه چقدر میتونه تحمل کنه؟ این عنایت بکنید، شکم گرسنه چقدر میتونه تحمل کنه؟ امروز ظهر غذا گذاشتن جلوی من صبحونم نخوردم، ظهر به من میگن آقا این غذا مسموم کننده است، آلوده کن، چشم نمیخورم، غروب میشه، گرسنگی دیگه چقدر منو در فشار قرار میده، غذای آوردن آقا اینم زهر توشه، نمیخورم، فردا صبحونه رو تحمل کنم، فردا ظهر دیگه نمیگم ولش کن آقا من دارم از گرسنگی میمیرم، فعلا اگر غذا نخوردم میمیرم. بر اون جامعه ای که مردم متعلم جاهلان عالم نما شد، بر اون جامعه ای که مردم متعلم جاهلان عالم نما شوند، اینجا فاجعه است که امیرالمؤمنین مشکل دوران جاهلیت که بعد از پیغمبر هم تو مدینه شروع شد را در نهج البلاغه در این زمینه چگونه معرفی میکند؟ بعد زرع الفجور و سواه غرور و حسد و سبور و ارزن عالمها ملجم و جاهلها مکرم. و به خدا قسم این خاطره رو به شما تعریف کنم، عیب نداره. یه ماه رمضان بود، بحثی بنا بود داشته باشیم برای عده از جوانای دانشگاهی. من قبلش یکمی فکر کردم چه بحثی رو برای این جوانا انتخاب کنم. گفتم راجع به مظلومیت از تعلیم، امامت از تعلیم، علت انزوای از تعلیم، علت درد دل های از تو این وادیای فکر می‌کردم. بعد به ذهنم زد که خدا شاهد صادقانه عرض می‌کنم، به ذهنم زد که نکنه جوان ها فکر کنن من یه خیلی دارم علی علی میکنم، آخه یه وقتم از اون بر بحث زیادی افراد رو زده بکنه. گفتم خدایا نمیدونم، چشمم میبندم، دستم رو دراز میکنم تو قفسه کتاب خونه، یه کتاب بیاد باز میکنم ببینم چی بیاد، حالا یه دفعه دنگم گرفت اینجوری برخورد کنم. چشمم رو بستم، دستم رو دراز کردم، یه کتاب اومد دستم، چشم بستم، کتاب رو باز کردم، تا باز کردم والله العلی العظیم سر صفا آمد، قال علی علیه السلام زرع الفجور و سقاو السرور و حسد السبور و عرض عالم ها ملجم و جاهل ها مکرم. بی اختیار منقلب شدم، گفتم مولا فدات بشم، چشم من بازم این بحث رو مطرح میکنم. چه بذر بدی افشندن، چه بد آبیاری کردن، مولا میفرماد چه ثمره بدی رو درو کردن، کجا در اثر کی؟ برز عالم و حامل جم، در سرزمینی که عالم رو لجام گذاشتن دهنشو بستن، جاهل و حام و کرم جاهل را گرامی داشتن، در سرزمینی که عالم در لجام باشد و جاهل گرامی داشته شود، غیر از این که اون قشر دومی که میخواهد تعلیم ببیند و تحت تأثیر قرار بگیرد دنبال عالم نمایانی هست که جاهلانی هم خود نیازمنده به تحت تأثیر عالمان واقعی قرار گرفتن هستند. لذا حضرت فرمودن الناس و ثلاثه، عالم ربانی او متعلم علی سبیل نجا او همج رعا یمیلون مع کل ری اتباع و کل نائر. یا دسته سوم همج رعا، پشه های سبک وزنی که یه ذره باد میوزه 10 تا 20 تا 30 تا 1000 تا پشه ریز توی فضا غروب دارن پرواز میکنن، یه ذره باد میوزه پرتاب میشن اونور، یه ذره باد میوزه از اونجا پرتاب میشن اینور. فرمود دسته سوم عامه ضعیف بی فکر غیر اندیشمندی هستند که صبح قربتن الالله سنگ بیاران ابی عبدالله میزنن، عصر برای مظلومیت ابی عبدالله گریه میکنن. اینا درد جامعه است، مردمان همج و رهایی که وقتی تو بازار کوفه زینب کبرا سلام الله علیها اون خطبه کذایی را سر میدهد شروع میکنن به گریه کردن، که خود زینب سلام الله علیها به عنوان اعتراض میگه صبح میکشید بعد از اون گریه میکنید، چشمانتون گریان با و روی خنده و خوشی را در زندگی نبینید. به چه عنوان؟ به عنوانی که اینقدر بیفکرید، اینقدر بیاندیشید، اینقدر تحت تأثیر هر کی گفت زنده باد میگید زنده باد، هر کی گفت مرده باد میگید مرده باد. بیاندیشید برای چه بگویید زنده باد و برای چه بگویید زنده باد و برای چه و که بگویید مرده باد. انسان اگر این ارزش ازش گرفتی دیگه انسان نیست. و قال صادق علیه السلام، حدیث امام صادق هم در این زمینه اصول کافی جلد اول باب اصناف الناس، الناس و ثلاثه، مردم سه قسمن، عالمون و متعلمون و قصا با بین سه سنخته و همزه، عالمون و متعلمون و قصا. عالم و متعلم مثل همون فرمایشی که مولا فرمود عالم و ربانی و متعلم علی سبیل نجا. غصا یعنی چی؟ اگه بنده جارو کنم یه مقدار خاکروبه رو الان جمع کنم، این خاکروبه ها توش یه سنگ ریزه باشه، یه تیکه وزنه مثلا سنگینی باشه، اینو وقتی ریختم تو آب میره ته آب، اما پر کاه یه کاغذ یه برگ این روی آب قرار میگیره، اونقدر سبک وزنه که نمیتونه خودشو تو آب نگه داره، آب که میره اینم با خودش میبره، اینو میگن غصا. یه چیز سبکی که تو جریان آب قدرت کنترل خودش رو نداره. امام صادق علیه السلام فرمودن الناس و ثلاثه، مردم سه دستن، عالمون و متعلمون و غصا. یه دست اونقدر سبک فکرن، سبک مغزن، خالی از اندیشه درستن. گفت چه میپسندیم؟ گفت نمیدونم چی رو باید بپسندم. به بنده خدایی از راه رسید دمر افتاد از چشمه آب بخوره، بهش گفتن آقا نخورید روی عقل رو میبره. گفت عقل چی آقا؟ گفت هیچی، میل بفرمایید، اصلا با شما ما را کاری نیست. در تاریخ اسلام یکی از بزرگترین خیانت ها که به نام عالمان دینی صورت دادن، کسانی را که می‌خواستند در مسیر زنده کردن اندیشه صحیح دینی جامعه را پیش ببرند، اینا را کوبیدن کنار گذاشتند. شما در زیارت عاشورا دقت بفرمایید، فرصت ها زیده، چشمم به ساعت میفته، سری داره عقربه ها میگرده، لذا مجبور میشم هی بحث کوتاه کنم. ایامم ایامیست که دلها داغداره، دلها دردمنده، دور از انصافه که فقط مشغولیم بحث ها باشیم، کربلا نریم، سری به خانواده ابی عبدالله نزنیم، لذا مجبورم جمع‌بندی کنم. اینجا عنایت بفرمایید آقا، این صلوات عنایت بفرمایید. در زیارت عاشورا شما وقتی یه جا میگید لعن الله امتن قتلت کن، خب معلوم لعنت خدا بر اونهایی باد که شما را کشتن، شمشیر کشیدن، کشتن. لعن الله امتن سمعت به ذالک فرضیت به، لعنت بر اونهایی که شنیدن و راضی شدن. اینجا جنبه عملی به جنبه اون فراز از زیارت عاشورا دادن را، امروز دیگه امام حسین اینجا نیست شمشیر بردارم و کشم، فکر امام حسین را، راه امام حسین را، مکتب امام حسین را، هدف امام حسین را من بازیچه بگیرم، مثل همونیست که اونایی که در مقابل امام حسین قرار گرفتن. اما منظورم این نکته بود از زیارت عاشورا، لعن الله امتن قتلت کن، لعن الله امتن سمعت بذالک فرضیت به، تا به اینجا لعن الله امتن دفعت کمن مقام کن و ازالتکم مراتبکم التی رتبکم الله بها. یعنی چی؟ لعنت بر اون مردمی باد، اون مقامی که شما داشتید، اون مقام شما را از بین بردن و کنار زد. من یه وقتی بحث مفصلی راجع به این داشتم که مقام ائمه که مقام اعتباری نیست، عزم کردنی باشد، مقام واقعی است، مقام واقعی که عزم نمی شود. نه، مثلا اگر یک معلم باشه، واقعا معلم و عالم، اومده سر کلاس درس بده، اگر معلم از کلاس بیرون انداختن، شاگردان به این معلم بدبین کردن و نذاشتن شاگردان از این معلم استفاده کنه، مقام علمی معلم رو که از بین نبردن، واقعیت علمی معلم رو که از بین نبردن، اون عنوان معلمی را از او گرفتن. امامان ما رو که نمیتونن قدرت امامتشون از اونا بگیرن، قدرت علمشون رو بگیرن، قدرت تقواشون رو بگیرن، اما کاری میکنن که جامعه را از اینها جدا کنن. یعنی دشمن. آقا چرا بلا فاصله بعد از رحلت پیغمبر دست در کار شد در خانه علی باید بسته بشه؟ چرا؟ اگه مردم تو خونه علی رفت آمد کنن چی میشن؟ متعلمون علی سبیل نجا، متعلمون علی سبیل نجا، دیگه همجرها نمیشه. مردمی که همجرها نباشن نوبت خلافت به یزید میرسه، مردمی که همه جور رعا نباشن نوبت خلافت به معاویه و امرآس میرسه. پس برای این که مردم رو همه جور رعا نگه داریم، معلمای واقعی رو، خب این معلمای واقعی رو بابا چراغ رو هرچی بخوای بگی تاریکی که نمیشه، یا باید بشکنی یا درها رو ببندی مردم متوجه نور این چراغ نباشن، پرده ها رو بکشی که مردم متوجه نباشن. از گذشته بگم و از امروز در این رابطه چه دستایی در کاره. از گذشته وقت زیب سری رد میشن. اجازه بدید. یک، بعد از دومی مسئله تکلیف خلافت، بعد از اینکه خنجر بهش زدن و مجروح شد و افتاد، حالا چه کار بکنه؟ خوب دقت بفرمایید. یک، کتاب الامامت و سیاست جلد یک صفحه 42، کتاب طبقات الکبرای ابن سعد جلد سه صفحه 590 میگه این دو سروتی که عمر تو بستر بود مردد میگفت که آخ اگر معاذ ابن جبل زنده بود ما برای خلافت و سرنوشت جامعه مشکل نداشتیم، راحت به مردم میگفتن با معاذ ابن جبل بیعت کنن، مردم دیگه مشکلی نداشته باشن. حالا داشته باشید، از این من میخوام چه استفاده کنم. دو، همین طبقات ابن سعد جلد 3 صفحه 343، کتاب الفتوح جلد 2 صفحه 86، گاهی وقتا چشوا میکرد میگفت که ای کاش سالم مولای حذیفه زنده بود، من مشکلی در این رابطه نداشتم، او رو برای پیشوایی جامعه مسلمین انتخاب میکردم. عمر با خالد ابن ولید لج بود، نه رو حساب دینی، روی حسابهای دیگه. خالد ابن ولید کسی است که پارسال من اینجا بحث مفصل راجبش کردم، یادمه، یک آدم غدار بند بی حیای لا مذهب کثیف آلوده ای که یکی از کاراش اینه که وقتی به عنوان فرمانده لشکر مسلمان ها رفت، جناب مالک ابن نویره را تو خونش خائنانه شب گردن زد، همون شب با همسرش هم بستر شد، که انسان شرم دارد با عنوان واقعی تاریخ اسلام در دنیا به غیر مسلمان ها نشون بده که به نام اسلام چه کارایی که نمی کردن. اون وقت این عمر که با همین خالد مخالف بود، چون از شمشیر و قدار بندیش می ترسید قدرت پیدا کنه موی دماغ خودش بشه، لذا مرتب به ابوبکر می گفت انتقام بگیر، حد بزن خالد رو از بین ببر. اما کتاب الامامت و سیاسه ابن قتیبه دینوری جلد یک صفحه 42 میگه عمر مرتب می گفت ای کاش خالد ابن ولید زنده بود، خلافت رو به اون میدادم، قصه اسلام رو نداشتم. یعنی چی از این حرفا؟ یعنی علی به اندازه خالد ابن ولید ارزش ندارد، علی به اندازه سالم مولای حذیفه ارزش ندارد، علی به اندازه معاذ ابن جبل برای جامعه مفید نیست. به حال این که همین عمر به نقل تاریخ 64 بار فریاد زده لولا علی لعنک عمر، میخواد شخصیت های بیدار کننده جامعه را از میان ببره، اینجوری ترور شخصیت کنه. چقدر ترور شخصیت کردن که وقتی خبر به مردم شام رسید علی در مسجد کوفه شهید شد، گفتن علی تو مسجد چه کار میکرد؟ مگه علی نمازم میخوند تو مسجد داره؟ این از دیروز. از امروز بگم، چند تا از اینا رو یادداشت کرده بودم بخونم، وقت اجازه نمیده، میذارم انشاءالله فردا، وقت داره میگذره. امروز رو براتون بگم، کتاب چاپ شده، نوارهای سخنرانی مفصل که الان پیش بنده موجوده، هم نوارهای سخنرانی حاضرم ارائه بدم، هم کتاب چاپ شده رو ارائه میدم. دین مصلحت اندیش و دین منفعت خیز، دین عالمانه، دین اساطیری. حالا اینا هر کدوم دستبندی ها چی میگه بماند. دین اساطیری خلاصه بحثه، 8 تا نواره کتابم شده، 8 جلسه سخنرانی است. دین اساطیری، مردم از نظر فکری چون قدرت ندارن خدا را خوب بشناسن، لذا وقتی مکه میرون احساس میکنن خانه خدا، یعنی در خانه رو باز کنید خدا توش هست یا نه، بعد میبینن خدا توش نیست، میگن پس کجاست خدا؟ لذا اون رابطه توحیدی که یک وجود مطلق نامرئی ما فوق همه تصورها را درک کند نمیتواند، برای دینش الگوها و سمبولها میسازد به نام خلیفت الله، به نام ولی الله، به نام مظهر الله، به نام ید الله و لسان الله و عین الله. هی با این دل خوش میکند. این دین عوام است، برای این که از توحید جدا شود، به جای این که با خدا عشق بازی کند با ائمه عشق بازی میکند. این نتیجه 8 نواره. حالا چه بحث هایی ما در جواب این داریم که ما تو جلسات و جوونا براشون داریم و بحث میکنیم و در جریان هم بحث های مفصلی رو میطلبی حرفا. اما این مقدار باید اجمالا عرض کنم و عنوانی که الغای شبه نشده باشه. آقا اگر اینجوریه چرا خود خدا به فرشتگان میگه با آدم سجده کنید؟ مگه سجده مخصوص خدا نیست؟ ولله لام اختصاص آورده، ان المساجد لله، ولی میگه و قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر. یعنی وقتی یه وجود برجسته ارزنده من دارم باید شما خاضع بشید. مگه خدا نگفته یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله؟ اما میدونید این بحثای کلامی اشکالی جواب دهیش مال جلساتی است که ما داریم، اینجا الان کاری ندارم. اما استفاده ای که بنده میخوام بکنم، میدونید چرا نرفاره میزنن؟ جامعه ای که عاشق علیست، جامعه ای که شیفته فاطمه زهراست، جامعه ای که دل به حسین ابن علی باخته است، میگه امام تو عاشورا که میشه چنان از خود بی خود میشه، چنان حالش منقلب میشه، سر از پا نمیشناسه. میگه این جامعه اگه همین مقدارم بهش بگی آقا جون حسین برای چی کشته شد؟ برای اینکه از دین دفاع کنه، از حقیقت دین. حسین میگفت نماز، حسین میگفت قرآن. این تکانی میخوره. میخواب انصاف نیست که ما از قرآن جدا باشیم، از دین جدا باشیم. خب این جامعه ای که از قرآن و دین جدا نشه، توجه به حسین و وقت یه اثر دیگه هم که داره، خوب دقت بفرمایید. من این مثال چند سال قبل به یه مناسبت اینجا عرض کردم. بنده به دانشجوی دوره دکترام تو دانشگاه میگم که عزیز من اگه خوب درس خوندید لیسانس بهت میدم. من مسخره نمیکنم. روچی لیسانس رو گرفته، فوق لیسانس رو گرفته، دکترا الان مشغول امتحان جامعه‌اش هم داده، حالا داره تز انتخاب میکنه. شما که استاد راهنماش میخواد تزش رو بگذرونه، شما داری بهش میگی خوب درس بخونه، به لیسانس میدم. این که مسخره است. کسی که حسین داره دیگه کجا سر میسایه؟ کسی که علی داره دیگه به چی داره؟ چی میخواد به این کس بدی؟ علی رو اگه علی رو شناخته باش، البته علی رو که نمیشه شناخت، به اندازه ای که میشناسیم. شما رو به خدا جوان مردی، شهامت، علم، تقوا و بزرگی، ارزش، عیسی، هرچی، من دیگه نمیدونم چی بگم، چی میرم، هیچی نمیتونم بگم جز این که با تمام وجودم میگم هر کس به کسی نازد، ما هم به علی نازیم. بله می‌نازیم. آی دنیا، بگید مرتجع، بگید کهنه پرست، کدوم آزادگان کره زمین مثل ما علی و حسین و زینب و زهرا و امامان به این ارزشمندی دارن؟ ما افتخار می‌کنیم، سرمونم بالا می‌گیریم. شما می‌خواید با این حرفا ما رو از میدون بدر کنید؟ نه، ما می‌ریم دنبالش. شما می‌خواید با این حرفا تحت عنوان دین اساطیری ما را از ارزشمندها جدا کنن؟ این حرفا مال بت پرستاست، این حرفا مال توتمیست هاست. بلدیم اون حرفا را، هم لازم شد جاشم بحث میکنیم. توتم درست میکردن، بت میتراشیدن، اساطیری برخورد میکردن. اما اگر من بگم علی مظهر خداست، عظمت خدا را از کانال علی و حسین ببین، آیا این میشود دین اساطیری؟ نه، میخوان شخصیت های فکری یک جامعه را بگیرن. اگه شخصیت فکری جامعه را گرفتی، جامعه را راحت میشه گرفت. اشاره میکنم بحثش بمونه برای چرا پیغمبر؟ نه، خدای پیغمبر مرتب در کنار قرآن میگه امام، در کنار قرآن میگه امام. مگه خدا در قرآن نمیگه لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب؟ و میزان. پیغمبر کرارن میگه امنی تار کنفیکم و سقلن کتاب الله و اطرتی، مگه این کتاب لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین نیست؟ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. پس چرا کتاب الله و اطرتی؟ چون شخصیت فکری تبیین کننده روشنگر این نظام فکری را اگر از این نظام گرفتید، نظام فکری آلوده می شود. نظام فکری متفکر ارزنده نگهبان می خواهد. متفکر ارزنده نظام فکری چهره های عالمان واقعی روشنگر مطلب هستند. به فرموده مولا جامعه باید با اینها همراه بشه. زمان امام حسین کاری کرده بودن که به یزید می اومدن شراباشونو می خوردن، کسافت کاریاشونو میکردن، موقع نمازم میومدن تو مسجد نمازشونو میخوندن، بعدش هم در مقابل یزید السلام علیکه یا خلیفت رسول الله یا یزید ابن معاویه. ای وای این جامعه به کجا برسه؟ نمازم میخوندن تو سرشون بخوره با این نماز خوندن، خدا بر قلوب به درجات مرحوم علامه امینی بیفزاید. من اون تو بحبوحه جوانی و نوجوانی به این حرف مرحوم علامه امینی چه بودم، برای من اشکال بود که مرحوم علامه چه میفرماید. ایشون توی نواری من از ایشون شنیدم میفرمودن، هی میگن اینا باعث کشورگشایی شدن، ملت های مثلا مسیحی ها رو مسلمون کردن، یهودی ها رو مسلمون کردن. بعد مرحوم علامه امینی میفرمود ای کاش این عده یهودی میموندن مسلمون نمیشدن، ای کاش مسیحی میموندن مسلمون نمیشدن. من خیلی شد اون اوایل نوجوانی برام جا نیفتاده بود، ولی حالا به اندازه فهم بچگانه خودمم دارم میفهمم بلایی که به سر ما اومد از اینجور مسلمان شدن ها اومد. که اگه شد فردا عرض میکنم راجع به این که عثمان انتخاب شود علی انتخاب نشود که ابوالاحبار چه نقشی داشت. فردا شود مداره، فردا انشاءالله مداره که اهل سنت اگه یادم مون دارم میخونم که ابوالاحبار کی بود؟ عالم معروف یهود، خودش به عنوان مسلمان جا زد، مفسر قرآن دربار عثمان شد، مفسر قرآن، همون کسی است که جناب ابوذر جانم به فدای راهت، به فدای فکرت، به فدای شهامتت، به فدای امام دوستیت، به فدای حق پرستیت، جناب ابوذر تو رو به جان مولاد علی رسیدم، توی شاگرد کوچولوی مکتب علی، امروز یه نظری به این جمع ما بفرما. ابوذر اومد تو کاخ عثمان، کعب الاحبار لم داده اون بالا نشسته، عثمانم کاف کذایی برای خودش درست کرده. تا چشم ابوذر به این افتاد، سیوتی تو دارالمنصور رد میکنه و طبری هم اشاره به این چیه بحثیه چیگونه با عثمان برمیخوره کاری ندارم، اما کعب الاحبار چون فهمید اما با عثمان برمیخوره گفت جناب ابوذر مگر مسلمان نیستی؟ قرآن میگوید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. ابوذر یه نگاهی بینه و اول نظر کرد، یه تکه استخون ران گوسفندی که خیلی هم قناعت پیشه بودن، زاهدانه زندگی میکردن، یه ران دوتایی خورده بودن، استخونشون جا بود. ابوذر این استخون ران برداشت، پرد کرد تو صورت کعب الاحبار. من تکه یهودی، جامعه اسلامی مفسر قرآن ندارد، تو میخوای قرآن به رخ من بکشی؟ اول الامر کیست که من مطیع او شوم؟ تو میخوای من یاد بدی؟ عثمان گفت ابوذر رو باید از این شهر بیرون بکنی. وقتی کعب الاحبارها می شدن مفسر قرآن و می شدن توضیح دهنده دین، در این جامعه باید علی در بیرون لبستان چاره پیدا کنیم، در این جامعه باید توماس کارلاگل مستشرق خارجی میگه افسوس زمانی که علی فرمود سلومی سلومی قبل انداخت بدونی، به جای اون که قدم به دست علی بدم بیم به دست علی دادم، جانم به فدایت زهرا جان تو چه فریاد زدی؟ اومد فریاد زد به ایت عربت فمسکو به ایه سمدن اسمندو استبدن و الله از زنابا بلدوادم و الاجزه بالکائل. دیگه نمیرستم توضیح بدم، دیگه اجازه بدید این مقدار کافی باشه برم جلو. اما وقت امام حسین علیه السلام میخواد شخصیت‌های واقعی رو به رخ بکشه، چقدر امام حسین خودش رو به رخ کشیده، نه به عنوان خود مثل که خدا در قرآن چقدر خودش رو رک میکشه. این خدام، امام حسین، من امامم، من حقم، من پسر پیغمبرم، من سبت اکبرم، منم که میتونم شما را نجات بدم. انا ادعوکم الی سبیل الرشاد ان تسمعوا قولی و تطیعوا امری. فرازی که ابتدای ارزم خوندم. ولی مخصوصا امام حسین میخواد باباش علی رو به رخ بکشه. هرچی خدا پسر بهش داده چیزش در علی، علی اکبر، علی اصغر، علی اوسط. بازم فرمود اگه خدا هرچی پسر به من بده بازم مثل. چرا؟ حالا که شما میخواید علی رو بکوبید، این شخصیت رو له کنید، منم هی میخوام اسم علی رو بالا ببرم. لذا در روز رجز عاشورا هم وقتی میخواد بیان کنه خودش رو چگونه و ابی شمسان و امی قبران و انا الکوکب بین الدمرین و ابی شمسان شمس هدایت و خورشید نجات دهنده سعادت، ابی پدرمه و امی قمرون مادرم، اون قمر درخشنده ایست در کنار شمس ولایت علوی و انا الکوکب بین الدمرین، منم اون ستاره درخشنده بین این دو شمس و قمرم. لذا پسرا همه علی، علی، علی اکبر. به قول خود پیغمبر اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله. خلقن نوس نتیجه است. خب قیافه شباهتی داره. خلقن امام معصوم بفرماید اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله. لذا این گونه که نقل شده در کتاب ها اومده که امام حسین میفرماید هر وقت دلم برای جدم رسول خدا تنگ میشه به علی اکبر. خواهی رو در نظر بیارید حاجه های رحمانی، روزه رو شما بخواهید، فقط بذارید نام منم به عنوان روزه خون امام حسین ثبت بشه. دو تیکه میخوام در اینجا بگم دیگه بیشتر نمیکشم، پس حالا میاد روزه رو ایشون بیشتر بکنم. اجازه بدید فقط دو تیکه. یک، وقتی پیغمبر میگه دلم برای پیغمبر، به امام حسین میگه من دلم برای پیغمبر تنگ میشه، نگاه به علی اکبر میکنم، اینو به طوری تام بندازه فهم بچگی خودم. یه معلم آقا، یه پدر زحمت کشیده، زحمت کشیده، زحمت کشیده، 50 سال، 60 سال، 70 سال، میگه این همه درس دادم، کلاس رفتم، درس کردم، دو تا شاگرد زبده دارم، دو تا ثمره عمر دادم، دو تا اساره وجودی خودم دارم. هر وقت که اینا رو میبینه یک حالی بهش دست میده، میگه اگه من مردم بحثی نیست، اینا فکر منو تو جامعه پخش میکنن، اینا هدف منو تو جامعه نشون میدن، اینا میدونن من دردم چی بود و این درد رو به دیگران میرسونه. امام حسین به این دید و علی اکبر نگاه میکنه. دید اکبه با علی اکبر اشبه الناس به رسول الله خودن، این میخواد مثل برادرش امام سجاد خدا را به مردم معرفی کند. ولی کار به جایی رسیده اومده میگه بابا جون دیگه منم میخوام برم. نکته دوم، جوانا، من روی سخنم اینجا با جوانا اجازه به دیگه حرفی بهشون بزنم. روزه اصلی جوانا یعنی اکبر رو میذارم شب انشاءالله، که اونجا جوانا بیشتر هستن، با اونا خیلی کار دارم اگر زنده بودن. اما این مقدار اینجا خواهم سا بگم جوانا، امام حسین روز عاشورا وقتی اومد صورت رو سکت علی اکبر بذار نتونست بدن علی اکبر رو به خیمه بباره، این حبر مصیبت سنگی رو یاری نداشت. زینب کبرا اومد با آخری آمان خیلی بای برادرم رو در یادی چی شد که زینب میگه برادرم رو در یعنی ما حسین داره قادر توی میکنه. جوانا میخوام یه چیز اینجا بگم، دقت بکنین روزه یه من همین باشه. امام حسین وقتی میگه جوانا به بنی هاشم بیایی علی رو بر در خیمه رسانی، امروز علی امام حسین رو به در خیمه رساندن یعنی کمک به هدف امام حسین، کمک به راه امام حسین، کمک به اون اهداف بلندی که امام حسین میخواست تو جامعه انجام بده. اما یه وقت امام حسین اومد بالای سر علی اکبر، این سر آخه سر علی رو میشکافن، سر جدش علی رو میخواهم شکافن، با سر علی مخالفت دارم، سر علی شکافت آقافم شد صورت صورت علی اکبر، علی اکبر این سلم سلم خیلی راشین بوده. یه برداشتی من از مقاتل دارم، نمیدونم وقتی دادن علی اکبر رو بغل کردم پاش به زمین کشیده می شود، ظاهرن اربن اربا بدن اون بدن بریده بریده شده بود.